چه زیبا فرمودی، آزاد مرد باش و دنیا این تهمانده طعام در دهان را برای اهل آن رها کن، زیرا بهای جانهای بشر جز بهشت نیست. آخر چرا انسان خود را به کمتر از آن می فروشد؟ زیبا مسیر حق را برایمان روشن کردی و حق همواره در ظاهر گران و سنگین است، هرچند باطنش گوارا و شیرین باشد، اما باطل ظاهراً سبک است و آسان، اگرچه درونش نابود کننده باشد. شنوندگان گرامی و ارجمند، ضمن تسلیت مجدد ایام سوگواری مولای تقیان حضرت علی علیه السلام، به شما شنوندگان عزیز و گرامی دعوت میکنم در این لحظه برنامه حیات خلوت رو بشنوید که مروری است بر زندگی دکتر سید علی اکبر افجعی، استاد تمام رشته مدیریت رهبری و رفتار انسانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه و چهره ماندگار سال 95.
هر بامدادان با هر طلوع زندگی جوشش می‌گیرد و هر کس می‌کوشد که بر تاریخ اثری بگذارد، نشانه‌ای، نامی در دفتر جاودانگی. چه کسی می‌داند از لحظه‌های آرامش رود وقتی جوشش رود را می‌بیند؟ حیات خلوت.
بار دیگر در حیات خلوت آقای دکتر سید علی اکبر افجعی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، استاد نقد کشوری در سال 95. آقای دکتر افجعی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
در فرصت پیشتر اشاره هایی به تفصیل درباره تحصیلات آغازین و همینطور تحصیلات حالیه داشتید و اینکه نگاهتون از همون دوران دبیرستان در مروی و در انتصاریه به روزنامه نگاری و قلم زدن بود، چرا که روزنامه دیواری که در مدرسه مروی راه اندازی کردید. اشاره داشتید از سال 58 که پس از پایان تحصیلات عالیتون به ایران آمدید، به نوشتن مقاله های پرداختی که در روزنامه کیهان چاپ شد، روزنامه کیهان دهه 50، در خلال 58 به روزنامه کیهان پیوستید. چه مقطعی بود و مدیریت روزنامه کیهان در آن هنگام و گونه اداره روزنامه به ویژه سردبیری، نمیدونم در مقطع اعتصاب کارگران و به دست گرفتن امور تحریری و چاپ روزنامه کیهان توسط کارگران حضور داشتید یا مقطع بعد از آن بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از جناب علی، پیوستن من به روزنامه کیهان در حقیقت به تعبیر امروزی ها یه نوع کارآفرینی بود برای خودم در حقیقت. یکی خب من در دوره دکترا بورسیه صندوق رفاه دانشجویان بودم و علل قاعده متعهد به خدمت در دانشگاه. تا بخواد مقدمات پیوستن من به دانشگاه فراهم بشه، خب حسب عادت انقلابم بود، بعد انقلاب اومده بودم ایران، شروع کردم به نوشتن مقالاتی و همینطور خودکار به اصطلاح فرستادم برای روزنامه کیهان. چون اون موقع هم شما میدونید دیگه دو تا روزنامه بیشتر نبود، یه روزنامه کیهان بود، یکی اطلاعات دیگه.
و بعد در یک وقت زمانی روزنامه آیندگان هم
اینو بعد از اون آمدن،
صبح تهران.
بعد از چند سال بعد منتشر شدن و به این کیفیت. خب روزنامه کیهان اون زمان همون بعد از اعتصاب اون کارگرا و به اصطلاح پاکسازی هیئت تحریریه بود. بله. که حالا این پاکسازی هم دو بخش داشت دیگه، یه بخشش که خب به دلایل انقلابی کنار گذاشته شده، یه بخشش هم خودشون داوطلبانه رفته بودن دیگه. بله. نبودند و به هر حال تحریریه خالی بود به اصطلاح، ولذا داوطلبانه اینا خودشون رفته بودند و بعد از ما دعوت کردن برای همکاری. ظاهرا اون مقاله من رو که فرستاده بودم پسندیده بودند و منم رفتم روزنامه کیهان، اونجا مشغول شدم. بعدش هم اتفاقا خورد به تعطیل دانشگاه ها و انقلاب فرهنگی، یه مقدار موندن ما تو روزنامه کیهان به هر حال طولانی شد. مدت 2 سال من اونجا بودم تا پیوستم به دانشگاه، و همونطور که خدمتتون عرض کردم اولم ابتدا به ساکن
جزو هیئت تحریریه بودی؟
بله، جزو هیئت تحریریه بودم تو سرویس مقالات، مقاله می نوشتم و بعدم عضو شورای سردبیری شدم. و شورای سردبیری ما اونجا سردبیر واحدی نداشتیم، البته آقایی بودن، یکی از آقایون که به هر حال سرپرستی ما رو به عهده داشتن، ولی عموما تصمیم تو اتاق تیتر گرفته می شد یا اونجا که شورای سردبیری بود.
در حقیقت شورای سردبیری آقای دکتر افشایی بعد از انقلاب در رساله ها مطبوعات باب شد.
چون به هر حال دبیر سرویس های مختلف جمع می شدن و اونجا هم تیتر مشخص می کردن، هم راجع به خط مشق های روزنامه اینها صحبت می کردن. و طبیعتا یه مدت 2 سالی من اونجا بودم. ابتدا به ساکن مدیریت این روزنامه رو در اون زمان حاج آقا مهدیان به عهده داشتن، که با کمک مرحوم شهید عراقی در حقیقت اون روزنامه رو اداره می کردن. بعد از ایشون در اون سال دوم که به اصطلاح من اونجا بودم، تقریبا بعد از شهادت شهید عراقی و اینها، مرحوم دکتر یزدی اومدن در حقیقت، که از طرف امام منصوب شدم و من نماینده امام و سرپرست روزنامه کیهان مشغول شدن. که دیگه اون زمان همزمان من از طرف مرحوم دکتر حبیبی وزیر وقت آموزش عالی شدم رئیس مدرسه عالی بیمه تهران و همینطور اون مدرسه عالی بیمه اکو که الان به اکو شهرت داره در حقیقت و هنوزم هست، که دیگه رفتم اونجا به اسلام و مشغول اونجا شدیم. اما باز فعالیت مطبوعاتی من متوقف نشد در حقیقت. اونجا همونطور که خدمتتون عرض کردم، باز آقای دکتر ولایتی که اون زمان کارپرداز مجلس بودن در مجلس اول، از من دعوت کردن به واسطه یکی از دوستان. البته آشنایی منم با دکتر ولایتی فقط اون نبود، یعنی در حقیقت ایشون پزشک دختر من بودن که مطبشون تو خیابون میرداماد مقابل خیابون شنگرف به اصطلاح که ما محل مسکونیمون بود اونجا بود. من از اونجا با ایشون آشنا شدم در حقیقت،
با عنوان پزشک فرزندم.
بعد از اونجا ایشون از من خواست که بیام برای مجلس یه نشریه بدیم، که حالا به دلایلی منصرف شد مجلس اون زمان. بعد ایشون شدن عضو هیئت امنای بنیاد شهید از طرف حضرت امام،
بله،
و از من دعوت کردن برای دادن یه نشریه برای بنیاد شهید، که من هم اون زمان پیوستم به بنیاد شهید در سال 1359. و اتفاقا این کلمه شاهد که حالا شده برند بنیاد شهید و لا غیره، اینو من برای اولین بار پیشنهاد کردم به هیئت امنا با توجه به این آیه انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا. هیئت امنا پسندیدند و ما اسم مجله رو گذاشتیم مجله شاهد.
البته مجموعه مجله هایی بود،
بله دیگه، که بعدا ما این رو شاهد بود و شاهد بانوان و شاهد کودکان. و یکی از اون نوآوری هایی هم که کردیم همین بود که این هر سه مجله رو در یک مجله ما با کمک اون استادکارای سخافی مؤسسه اطلاعات که زحمت این کار رو به عهده داشتن و به خصوص همکاری هایی که جناب آقای دعایی داشتن در اون دوره با ما، ما تونستیم این مجله رو که یکی از مجلات معتبر، چون اون موقع مجله هم نبود، یه مجله ما بود، شاهد، یکی هم پیام انقلاب بود که مال سپاه بود، یکی هم مال سروش که مال صدا سیما بود در حقیقت. این سه تا آی نووری به اصطلاح سردبیری میکردن و اینا در حقیقت باعث شد که من تا سال 68 همکاریمو با بنیاد شهید و با همین مجله شاهد ادامه بدم که بعد این دیگه خورخانه تبدیل شد به یه عنوان برای فرزندان شهدا و مدارس شاهد و خانواده های شهدا و شاهد. و یکی از خاطرات جالبی هم که من در این باره دارم باز همینه که اولی سرمقاله که من نوشتم شاهد همان شهید است. این در حقیقت تفصیلی دادم که به هر حال منظورم اون شهیده و رسالت شاهد ابلاغ پیام های شهداست که این کار رو میکنه. سرمقاله دوم رو اختصاص دادم به اون چیزی که امروز بیش میگن جانبازان، اون موقع میگفتن معلولین انقلاب. و اون سرمقاله دوم رو من نوشتم که تو علت انقلابی نه معلول انقلاب. توی سمیناری بود مرحوم آقای هاشمی، تا اونجا که خاطرم هست، این سرمقاله رو دیدن، خیلی خوششون اومد از این به سه عنوان دارن. یه هیئتی رو مأمور کردن که این معلول انقلاب تغییر کنه که بعد شد جانباز انقلاب به اصطلاح. یعنی این دو تا خاطره خوشیه که من به هر حال از این کارهای مطبوعاتی دارم.
آقای دکتر افجهی در روزنامه کیهان یک چهره کاملا سیاسی داشتن، چون که مقاله های چاپ شده در روزنامه کیهان نشان میده.
خب روزنامه کیهان یه روزنامه به اصطلاح عمومی بود و به یه تعبیری رسانه نظام بود و هنوزم هست. یعنی در حقیقت روزنامه کیهان یا اطلاعات اینا زیر نظر بنیاد مستضعفان هستن، طبیعتا باید در چارچوب اون خط مشی نظام حرکت کنه. مجله شاهدم به دو دلیل ما خب نمیتونستیم اونطور بی‌پروایی کنیم. یکی به دلیل این که خب مجله شاهد نماینده امام داشت و سرپرست بنیاد شهید که ما زیاد نمیتونستیم در نظر ایشون خلاصه سیاست پردازی کنیم، چون بسام ممکن بود با مواضع و مباحث مد نظر ایشون هماهنگ نباشه. و یکی هم این که خب ما رسالت، یعنی عمدتاً مخاطب این مجله خانواده های شهدا بود.
بله.
و به دلیل این که به هر حال اون پیام شهدا رو ما بتونیم بهتر منتقل کنیم و فرهنگ اسلامی رو بهتر منتقل کنیم، در حقیقت کمتر به این مباحث سیاسی پرداختیم. ولی این اواخرش به هر حال اینطوری شد دیگه، چون یه مقدار اون جریانات جنگ طولانی شد و به هر حال مباحث به هر حال یه شرایطی به پیش اومد در رابطه با جامعه جهانی که حالا شما اگر اون سرمقاله های انتهایی منو در مجله شاهد ببینید، خب اونجا ما چندین شماره پی در پی به مباحث خارجی پرداختیم، مثل دیپلماسی نفت، مثل تانک و پنبه، مثل نمیدونم میتران پشیمانه است و امثال اینها که برای جنبه سیاسی داشت.
عمده فعالیت های مطبوعاتی آقای دکتر افجهی کیهان و شاهد بود. یک دو مقاله البته
من هنوزم فعالیت مطبوعاتی دارم، یعنی این دیگه با ما آمیخته است. حالا ایشالله اگه یه روزم دوباره بازنشسته شدم میخوام که دوباره پیوندم به مطبوعات، چون قلم یه چیزیه که بله. هیچ وقت از کار نمیفته. و تو دانشگاه عضو هیئت تحریریه به هر حال چندین فصلنامه علمی تجربی هستم و همینطور سردبیر همین فصلنامه مطالعات مدیریت که در دانشگاه علامه طباطبایی منتشر میکنیم. حالا دیگه این شکل علمی پیدا کرده، از سیاسی دیگه در اومدش فرهنگی بعدم شد علمی.
در حیات خلوت آقای دکتر سید علی اکبر افجهی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، استاد نمونه کشوری در سال 95. تصویری از تحریریه و به ویژه ساختار روزنامه کیهان در دهه 50 با حضور حضرت عالی اگر ممکنه به ما بدید.
بله. والا اون زمان خب طبیعتاً یه دو دستگی در تحریریه بود، نه دو دستگی به این معنای به اصطلاح، یا چند دستگی در حیات،
یا دیدگاه های
متفاوت در حیات. یه دسته اون اعضای هیئت تحریریه بودن که به قول ما بی تفاوت بود، یعنی به هر حال دنبال ادامه کارشون، چون اینا قبل از انقلاب تو هیئت تحریریه بودن و مشکل خاصی هم نداشتن و موندن، هنوزم بعضیاشون هستن، هنوزم در صحنه های مختلف همه هستن و فعالیت میکنن. یه دستشون در حقیقت راستگرا بودن، یه دسته هم به اصطلاح نه اینکه مسلمان یا انقلابی یا اسلامی نبودن، اون چیزی که الان به نگاه چپ در چارچوب نظام اسلامی به هر حال مطرح شده، چون اغلب هم جوان بودن این دو دسته، اون قدیمی ها نه، خب اونا یه مقدار محتاط‌تر رفتار میکردن، اما این جدیدی ها خب نه دیگه، بی پروا بودن، اوائل انقلاب هم بود و دیدگاه ها و نقطه نظرهاشون و اینها رو خیلی واضح و روشن راجع به جریانات روز مطرح میکردن، ولی در مجموع جمع خوبی بودن. یعنی شما اگه روزنامه های کیهان اون دوره رو نگاه کنید، به قول یکی از همین همکارای ما میگفت روزنامه های قدیمی خوندنی تر از روزنامه های جدید. یعنی واقعا اینطوره، یعنی یه پویایی، یه نشاط، یه حرکتی به اصطلاح تو این تیترها و تو این نوشته ها شما میبینید که الان توی روزنامه های جدید اینو پیدا نمی کنید در حقیقت. ولذا خود این تضارب آرا و افکار باعث شده بود که یه روزنامهی منتشر بشه، علی‌رغم محدودیتی که ما از نظر تعداد روزنامه داشتیم، یه قشر وسیع از مردم از این روزنامه استقبال کنن. مثلا خودم یه خاطره ای دارم، مثلا یه روز سوار اتوبوس بودم، میرفتم دیدم یکی از این مسافران اتوبوس یکی روزنامه کیهان دستشه و این سرمقاله من رو داره میخونه و زیر تک تک این کلمات خلاصه همینطور خط میکشید. یعنی اینقدر به مسائل و هر حال مردم حساس بودن و هر حال نکته سنج بودن و اهل مطالعه، و من هم خیلی خوشحال شدم از این که دیدم خب واقعا مردم نسبت به این مسائل توجه دارن. صفحات دیگه هم بود که به هر حال حسب ذوق و مزاق اون نویسنده این کار میشد، ولی ما خب کادر هیئت تحریریه خیلی قوی داشتیم خوشبختانه، خیلی زود انسجام پیدا کرد و به هر حال شکل گرفت تا اینکه به هر حال انشالله حالا به دوران امروز رسیده که هنوزم پابرجاست.
بله. آقای دکتر افجاهی یک چهره آکادمیک هم دارند و فعالیت های شما در این رده کاملا چشمگیره، این انتخاب از علایق شخصی خود شما بود آقای دکتر افشایی؟
خب 100%، یعنی همونطور که شما فرمودید کلهم اگه زندگی من تا حالا بخواید تقسیم کنید 40 سال و هر حال بعد از انقلاب، منم الان وارد 40مین سال خدمتم شدم، یعنی در حقیقت استاد تمام پایه 40 دانشگاه هستم، نه به اضافه 3 پایه تشویقی که حالا میشه 43، حالا سالهای 58 و 59 و نمیدونم 57 هم حساب کنیم مثلا، ولذا یه دهه به طور کامل کار من صرف کارهای مطبوعاتی و اجرایی شد در تا من آمدم دانشگاه. تو دانشگاه هم باز بیش از 2 دهه من پستای اجرایی و مدیریتی داشتم در حقیقت، و خب طبیعتاً این پیوستن به دانشگاه یه مقدار ما به لحاظ طی مراتب دانشگاهی که استادیاری و دانشیاری و درجه استادی باشه نیاز به کارهای علمی هم داشتیم و داریم، هنوزم داریم در حقیقت، ولذا به طبیعت پیوستن به دانشگاه من دیگه حالا هم علاقه داشتم این عقب افتادگی علمی رو جبران کنم، همین که این مراتب دانشگاهی رو طی کنم به اصطلاح، و اینا انگیزه شد که ما رو بیاریم یه نگارش مقاله و البته جنس این مقالات دیگه با اون مقالات فرق میکنه. حالا اون مقالات رو من همه رو تو یه کتاب خلاصه کردم تحت عنوان سرمقاله که چاپ شده تمام اون مقاله های قبلی تحت عنوان سرمقاله. این مقالات هم که مقالات علمی پژوهشی هست به اصطلاح، اینا رو خب یه بخشش رو کتاب کردم تحت عنوان نظریه های رفتاری سازمان که خود دانش علامه طباطبایی چاپ کرده، یه تعدادش هم که هنوز موفق نشدم جمع کنم که کتاب کنم و اینها، و اینا خب جنسش دیگه تغییر کرد دیگه، شد مقالات علمی پژوهشی، در کنارش انتشار کتاب، در کنار اون طرح‌های تحقیقاتی که به اصطلاح تا امروز هنوز ادامه داره.
آقای دکتر افجایی، برگردیم به پامنار، محله زادگاهتون و تحصیلاتتون در مدرسه مروی و حبیت و اتصالیه. از دوران و به ویژه فعالیت‌های سیاسی انقلابیتون در مروی، همراهان شما و آن دانش آموزان مبارزی که پا به پای شما بودند تا به امروز هستند.
از دوره دبستان ما خب همکلاسیه به اون معنا، حالا مبارزی، یعنی خود منم مبارز به اون معنا نبودم که حالا همکلاسیام هم طبیعتا به اون دلیل به قول امروزی ها سمپاته یا دوستدار این جریان های سیاسی بودیم که به خصوص تو محله پامنار حضور داشتن. مثلا شما مرحوم آیت الله کاشانی، مرحوم آیت الله نهاوندی، مرحوم آیت الله ثقفی پدر خانوم حضرت امام، اینا اغلب توی خیابون پامنار بودن در حقیقت، و میدونید که اون محله یه دوران هم سقف داشت، اصلا مثل بازار بود در حقیقت، بعد سقف پامنار رو برداشتن که حالا خیابان پامنار شد، اون منار هم هنوز اونجا هست که به کیفیت، حالا هم که سنگ فرش شده در حقیقت، باز برگشته به اون اصالت قبلش که حالا شبه بازار بود. و اینه که توی دبستان، حالا گفتم مهمترین خاطره ای که من دارم همون حضور شهید کمران در اون دبستان که تحصیلات شویشون اونجا گذرون دیگه، الان مال 50-60 سال قبل و به هر حال 60-70 سال قبل یه تعبیری، البته بعد از انقلاب اون زمانی که شهید کمران رفته بودن پاوه، آزادسازی پاوه، بعد که ایشون اومدن اون موقع وزیر دفاع بودن یا غیره، من یادمه ما تو روزنامه کیهان یه شب رفتیم نخست وزیری برای مصاحبه با ایشون، مثل شما که امروز خلاصی زحمت کشتید، و ما نشستیم 9 شد 10 شد 11 شد، خلاصه نیمه شب ایشون تازه اومد و مصاحبه رو با ما شروع کرد، یه مصاحبه مفصلی راجع به اون جریانات پاوه و آزادسازی پاوه و اینها که حدود 2-3 ساعتی طول کشید و بعدم تو روزنامه کیهان چاپ شد. اونجا من ایشون رو به هر حال به یک کیفیت ملاقات کردم، دیداری داشتم. تو دبیرستان مروی هم بودن بچه هایی که با ما به هر حال همپا بودن، به خصوص در رفتن به مسجد سید عزیز الله در بازار که به خصوص در همین ایام ماه مبارک رمضان که آی فلسفی وعظ می کردن اونجا و شعارهای مختلفی به هر حال داده می شد و اینها، اما اسامی اونها به معنای امروزی که حالا الان کجا هستند و چگونه من زیاد خاطرم نیست و خیلیشون رو شاید نامشون رو فراموش کردم، خیلی هاشون هم مثلا در ایران نیستن یا به هر حال در جاهای دیگه، شاید صدای من رو بشنون بلکه خاطرات اون دوران براشون خلاصه زنده بشه.
حیات خلوت.
ممنونم آقای دکتر افجایی برای فرصتی که به ما دادید تا دقایقی در حیات خلوتتون باشیم. آقای دکتر سید علی اکبر افجایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، استاد نمونه کشوری در سال 95، تا فرصت دیگری ممنون.
متشکرم.